بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه‌های رادیو فرهنگ. شما میتونید شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ باشید روی دو موج، موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. ضمن اینکه اگر نقد، نظر یا پیشنهاد راجع به برنامه‌های رادیو فرهنگ دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید با شماره سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تهران و شهرستان ها 162. نشانی رادیو فرهنگ در پیام رسان بله @ رادیو فرهنگ. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده سایه روشن تاریخ باشید.
سایه روشن تاریخ.
برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام آن حقیقت جاودانه که از دل خاموشی معنا آفرید و در گذر زمان صدای حق را ماندگار ساخت. سلام. سلام بر شما رهروان بینش و بیداری که میان هیاهوی دنیا به زمزمه تاریخ گوش می سپارید و از گذشته نوری برای مسیر فردا برمی گیرید. این برنامه صدای تاریخ است، روایتی زنده از لحظه هایی که گذشته در آن نفس می کشد و با هر واژه به امروز جان می دهد. ما از دل روایت ها می گذریم تا حقیقت دیروز را به چراغ راه فردا بدل کنیم. هر شنبه در همین لحظه برگی از گذشته ورق می‌خوره. این هفته هم در ادامه مسیر روشنگرانه برنامه میزبان جناب آقای محمد ساجدی، پژوهشگر و تحلیلگر رسانه هستیم. سلام جناب آقای ساجدی، به برنامه خودتون بسیار خوش آمدید، درود بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت سرکار خانم مجری، شنوندگان فرهیخته، عصر بخیر در خدمت شما.
خیلی متشکرم، سپاس که این هفته هم مثل همیشه همراه ما هستید. قطعا تا پایان برنامه مباحثی مطرح میشه که شنوندگان تمایل دارن اون رو بشنون. اما بریم به سراغ پرسش برنامه امروز سایه روشن تاریخ. به نظر شما مهمترین پیام روز یادبود نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی که روز گذشته بود چیست؟ گزینه الف، بیداری وجدان جهانی. گزینه ب، ضرورت اتحاد ملت‌های مسلمان. گزینه جیم، رسوایی چهره واقعی صهیونیسم. گزینه دال، هر سه مورد. پاسخاتون رو میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 3558 ارسال بکنید و یا زنگ بزنید به شماره های 220-485 و 220-588-20. 25 مهر برابر با 17 اکتبر روز گذشته سال روز نسل کشی زنان و کودکان فلسطینی بود، روزی برای یادآوری درد و رنجی که بیگناهان بردوش کشیدند. اجازه بدید در همین ابتدای برنامه همراه بشیم با جناب آقای ساجدی تا از ابعاد این فاجعه و روز برای ما بگن. آقای ساجدی، توضیحات شما رو درباره سال روز 25 مهر برابر با 17 اکتبر که نامگذاری هم شده میشنویم، این یادبود چه هست؟
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که اینجور مسائل رو نباید هیجانی و احساسی نگاه کرد، برای امور گذران بعد به صورت تحلیلی و عمقی نگاه کرد. در نیمه دوم قرن 18، زمانی که آقای ابراهام لینکلن رئیس جمهور وقت آمریکا اومد قانون اساسی جدید و پس از قانون لغو بردهداری که صحبتش کردیم در چند جلسه پیش امضا کرد، یک بندی رو گذاشت تحت این عنوان که به هیچ عنوان نباید جنوساید یعنی نسل کشی در جامعه آمریکا اتفاق بیفته، مخصوصا قید کرد. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول اینجاست که بعد از اون کسی سراغ اختلاف نظر طبقاتی بین سیاه و سفید نره، و دو میخواست از آراء سیاه پوستو برای خودش استفاده کنه، چون طبق قانون بردهداری سیاه ها حق رأی نداشتن. پس اظهارات آقای لینکلن یک، منظور نفع خودش بود، و دو برای بعد از خودش در جامعه آمریکا بمونه که در قانون اساسی آمریکا ثبت است. این بود تا سال 1948، زمانی که بن گوریون اومد سر کار، اولین نخست وزیر اسرائیل. آقای اسحاق رابین در کتاب خاورمیانه بزرگ میگه که قانون اساسی اسرائیل نمادی از قانون اساسی آمریکا بعد از قانون لغو بردهداری بود، یعنی همین قانونی که آقای لینکلن نوشته بود، ولی به صورت موذیانه این قانون جنوساید رو گذاشت. هیچ کس هم نفهمید. خیلی نکته بسیار ظریف. کی داره این میگه؟ اسحاق رابین داره میگه. حالا آقای فوکویاما استراتژیست معروف میگه که اگر یک حادثه‌ای در یه جا اتفاق بیفته میشه یک تصادف، ولی اگه دو بار بشه یا سه بار بشه میشه خط. میشه شما توی یه روز، توی یک ساعت، توی خیابون سه تا تصادف شما بکنی؟ نمیشه. قسمت اولش تصادفه، دوم سومش پس شما یه هدفی دارید. موقعی که این اتفاق داره میفته، یعنی نسل کشی، اگر یه بار بیفته میگیم تصادف بود، اما یک سال 80 سال داره اتفاق میفته. پس اسرائیل دارن یک خطی رو دنبال میکنن. اون خط چیه؟ در نهادشون آغاز شده و نوشته شده که جنوساید و نسل کشی بخش از استراتژی آینده اسرائیل هست. بر همینم موقع یک قبحی تکرار میشه، قبحش از بین میره دیگه، شما حساسیتی نداری. کسانی که در اثر یک دردهایی بهشون مورفین تزریق میکنن، تکرار تزریق مورفین نسبت به اون دارو اینها رو بیهار میکنه دیگه، تأثیر نداره اونها. پس برای اسرائیل اصلا مهم نیست چه اتفاقی داره میفته، نسل کشی بخشی از استراتژی آینده اسرائیل است. این هست که در شرایط فعلی دارن اینجوری عمل میکنه، و اصلا آقای نتانیاهو انگار نه انگار چه اتفاقی داره میفته، نسل کشی بخشی از آیین و استراتژی فعلی و آینده اسرائیل بوده و هست و خواهد بود.
متشکریم، سپاس فراوان. جناب آقای ساجدی، شما در حال شنیدن برنامه زنده سایه روشن تاریخ از رادیو فرهنگ هستید. در هر صفحه از تاریخ ردی از پیمانها و قراردادهایی است که مسیر انسان را دگرگون کردند. برخی با جوهر سیاست نوشته شدند و برخی با جوهر انسانیت. گاهی آنچه سرنوشت ملت‌ها را ساخت، نه میدان نبرد بلکه امضایی بود بر کاغذی ساده. امضایی که میان عقل و احساس، میان قدرت و وجدان زده شد. در این میان، بعضی امضاها تا امروز نشانی از تعهد انسان به دانایی و صلح‌اند. این بار به سراغ یکی از آن امضاهای ماندگار می رویم.
رویدادها.
گاه افتخارات بشری نه در فتوحات نظامی بلکه در ستایش اندیشه و انسانیت رقم می‌خوره. جایزه نوبل نمادی است از تلاش بشر برای ارج نهادن به صلح، دانش و وجدان بیدار جهان. آقای ساجدی همراه شما میشیم تا از چرایی و چگونگی این جایزه جهانی، فلسفه شکل‌گیریش و تأثیرش بر سیاست و فرهنگ معاصر از نگاه شما بشنویم.
جایزه نوبل صحبتی که خیلی ها شنیدن جناب عالی و همه کسان الان هم ایامش که جوایز نوبل رو اهدا کردن. نوبل چیه؟ کی اومد؟ چی میگه؟ و چه اتفاقی داره میفته؟ ببینید در نیمه دوم قرن 18 یکی از دانشمندان سوئدی به نام آلفرد نوبل، کاشف دینامیت میدونی که در دل کوه میذارن منفجر میشه و مواد استخراج میکنن. در اثر کشف این ماده و استفاده از تأثیراتش در طبیعت، آقای نوبل ثروت بسیار هنگفتی رو کشف کرد، به دست آورد، چون کسی هم مشابه نداشت دیگه، تازه این فرمول اختراع شده بود. اون موقع میگفتن ثروتش رسید به 22 میلیون دلار در زمان مثلا 200 سال پیش. خب این مترصد این بود که مبادا از این فرمول در جهت‌های منفی استفاده بشه. بعد از اینشون آقای اوتگه یکی دیگه از دانشمندان سوئدی اومد از این فرمول که فرمول بمب رو کشف کرد. بعد از اون آقای انیشتن اومد به بمب اتم رسید با همین فرمول و بعد از اون خانم ماری کوری دانشمند شیمیدان فرانسوی تأثیرات اورانیوم و تیتانیوم رو بر فلزات آزمایش کرد، به نتایج بسیار موفقیت‌آمیزی در زمینه بمب اتم رسید. یعنی درست اون چیزی که آلفرد نوبل نمی‌خواست. نوبل یا به خاطر عذاب وجدان یا به خاطر رهایی از این وضعیت اومد گفت بعد از مرگ من ثروت من میخوام صرف علم کنم، علمی که به سمت صلح بره. خودش تعریف کرد، گفت 5 رشته علمی و جایزه صلح: فیزیک، شیمی، ریاضیات 3، ادبیات 4، طب یعنی پزشکی 5 و 1 جایزه میدیم برای صلح. بعدن کمیته های نشستن بررسی کردن، به یک جمع‌بندی رسیدن. هر جایزه نوبل 1,400,000 دلار ارزش داره، یعنی به پول امروز ایران میشه 200 میلیارد تومان. گاهی وقتا این جایزه رو به یه نفر میدن، گاهی وقتا به 2 نفر میدن، گاهی وقتا به 3 نفر میدن. مثلا 3 دانشمند اگه به در جهت یک فرمول ریاضی کار کنن به 3 تاشون جایزه میرسه، یعنی 1,400,000 دلار تقسیم میشه، گاهی وقتا 2 تا، گاهی وقتا 1 نفر. جالب اینجاست که کسی نداره، حق نداره خودش کاندید بکنه، باید دیگران کاندید کننش. اگه یادتون باشه 1 ماه پیش زمانی که نتانیاهو با ترامپ در کاخ سفید ملاقات کرد یه نامه نوشت، تصویرش قشنگ مشخصه، گفت ما شما رو میخوام معرفی کنیم برای جایزه نوبل، چون ترامپ خودش نمیتونه معرفی کنه. حالا تا اینجایی که به دانشمندان تعلق میگیره، فیزیک و شیمی اینا یک امر طبیعی، کسی روش اعتراض نداره. همه بحث و حرفا رو جایزه ششم، جایزه صلح. چه کسانی در جهت صلح اقدام کردند؟ شواهد و قرائن نشون میده در طول این 100 و اندی سال بیشتر استفاده سیاسی شده تا استفاده علمی برای صلح. چه کسانی جایزه دریافت کردند؟ آقای هنری کیسینجر، در راه جنگ ویتنام 3 میلیون ویتنامی کشته شدن که هفته پیش گفتیم و 500,000 آمریکایی. مناخیم بگین، نخست وزیر اسرائیل در جریان قطعنامه، در جریان مذاکرات کمپ دیوید، هزاران هزار فلسطینی به دستشون به قتل رسیدن. اسحاق رابین یکی دیگه از جلادان صهیونیسم. جالب اینجاست که آقای ترامپ هم اسمشو دادن برای نوبل. درسته که جمع نایز نبرده، ولی سوال اینجاست که اصلا چرا شما نام ایشونو ثبت نام کردیم؟ موقعی شما سیر جایزه های صلح نگاه میکنین میبینین تماما اغراض سیاسی درش خوابیده. مثلا آقای اوباما کاشف و مخترع داعش، کدوم اینا به سمت صلح رفتن؟ حالا وسط برای اینکه ردگمشنی یه مساعیه دونم جایزه به آقای عرفات میدن، به آقای ماندلا میدن، برای اینکه کسی نتونه جهتگیری کنه. پس جایزه هایی که آقای آلفرد نوبل برای نوبل درست کرد، درست 150 سال میگذره مسئول علمش کنار، ولی در جهت ابزارهای سیاسی و اغراض سیاسی پشت پرده استعمارگران طراحی شده و همچنان ادامه خواهد داشت.
بله، سپاس، متشکریم. این هم از جایزه 1,400,000 دلاری صلح نوبل که امیدواریم در راستای علم و صلح به درستی هزینه بشه. خیلی متشکریم، با ادامه برنامه در خدمت شما هستیم.
تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، روزنامه رو باز میکنید و آگهی ترحیم خودتون رو میبینید. چه حسی داشتید؟ حالا بذارید یه داستان واقعی و شگفت انگیز رو بهتون تعریف بکنم که شاید مسیر زندگی شما رو هم تغییر بده. داستان مردی که از یک دلال مرگ به بنیانگذار جایزه نوبل تبدیل شد. ماجرا از یه صبح شروع میشه. آلفرد نوبل مخترع دینامیت مثل هر روز روزنامه‌ش رو باز میکنه، ولی یه چیز عجیبی رو میبینه که شوکه میشه. صفحه اول روزنامه نوشته بود
آلفرد نوبل دلال مرگ مرد.
ماجرا این بود که برادرش لودویگ فوت کرده بود، اما روزنامه‌ها اشتباهی فکر کرده بودن که آلفرد مرده. توی متن نوشته بودن که مخترع مرگ‌آورترین سلاح بشر از دنیا رفت. همین جمله آلفرد رو به فکر فرو برد. آیا واقعا میخوام مردم منو اینطوری به یاد بیارن به عنوان دلال مرگ؟ و اون روز همه چیز تغییر کرد. آلفرد وصیت‌نامه‌اش رو بازنویسی کرد و تصمیم گرفت که ثروت عظیمش رو وقف جایزه ای بکنه برای کسایی که بزرگترین خدمت‌ها رو به بشریت میکنن. این شد پایه‌گذاری جایزه نوبل. حالا هر سال این جایزه توی رشته‌های فیزیک، شیمی، پزشکی، ادبیات و صلح اهدا میشه. جالبه بدونید که مبلغ هر جایزه چیز حدود 10 میلیون کرون سوئدی هستش، یعنی بیش از 1 میلیون دلار آمریکا.
گاهی مسیر تاریخ نه در هیاهوی صحنه ها بلکه در گوشه های خاموش و تصمیم های نادیده شکل می گیرد. جایی که یک مورد ساده یا یک یادگاری به ظاهر کوچک رازهای پنهان گذشته را آشکار کرده و نوری تازه بر فهم امروز و فردای ما می تواند.
نقطه های پنهان.
تاریخ خاورمیانه جناب آقای ساجدی سرشار از نقطه های سرنوشت سازه. یکی از این نقطه ها عملیات طوفان صحرا است. توضیحات شما رو بشنویم.
عملیات طوفان صحرا یکی از بحث‌انگیزترین جنگ‌های تاریخ بود که در چند لایه استتار انجام شد. شما می‌دونید که پس از پایان قطعنامه 598 عملاً جنگ تمام شد. صدام نامه می‌نویسه به آقای هاشمی رفسنجانی. آقای هاشمی فرماندهی کل جنگ بود. میگه آقا در طول 8 سال خیلی اتفاق افتاده. ما حمله کردیم قبوله، ما تجاوز کردیم قبوله. هر چی که شما بگی من قبول می‌کنم. بن برمیگردم به مرزهای گذشته. از این بیشتر شما می‌خواید دیگه؟ چرا این کارو کرد؟ درست این اتفاق برابر شد با زمان فروپاشی شوروی. شوروی زیاد نمیتونستن انعکاس نشون بدن. شما میدونید که تمام ابزارهای عراق هم روسی بود. برای اینکه حسن اقبال نشون بدن به سمت ایران، پسر صدام به نام اودعی، پسر بزرگش، در درون عراق رفت روی تانگی. سربازهای افسرهای عراقی هم واسطه بود، به شدت نیازمند بودن که زوار ایرانی بعد از جنگ برن به عراق.
بله.
یه سگی هم اونجا بود، اصلاً کمرشو میگیره به این سگ شلیک میکنه، میگه اگر به یکی از زاهران ایرانی اصابتی بشه، اهانتی بشه، مثل این سگ میکشمتون، حواستون باشه.
پسر صدام.
بله. پیروی ماجرا، صدام تمام هواپیماشو میاره تو ایران میذاره. از مسئولیت میدونسته چه اتفاقاتی در شورای تکوین هست. حالا بحث سرش بود عراق می‌خواست بره کویت بگیره. چرا بره کویت بگیره؟ اجان کلام اینجاست. در زمانی که عراق با صدام با میجنگید، از تمام دنیا کمک میگرفت. آمریکایی‌ها آواکس دادن، روسا تانگ T-72 دادن، فرانسوی‌ها میراج دادن، سوپر انتاردان دادن، آلمان‌ها سلاح شیمیایی دادن، انگلیس‌ها هواپیماهای دیگه دادن، هر کی رسید به این صدام کمک کرد. عربا پول دادن، حتی آفریقایی‌ها که چیزی نداشتن بدن سرباز دادن. ما تو این جنگ شما میدونید که از 17 کشور ما اسیر گرفتیم، در حالی که صدام فقط ایرانی اسیر میگرفت. تفاوت رو شما ببینید. بعد از این ماجرا عربا گفتن ما پولمون نمیخوام، حالی که جنگ تموم شده. عربستان گفت من میبخشم بهت پولا رو. کووید گفت من نمیبخشم، پولمو میخوام. مثلا چقدر داده بود؟ 17 میلیارد دلار. یک هیئت از طرف صدام به ریاست آقای طه یاسین رمضان معاون صدام و عزت ابراهیم، دو نفر نزدیکان صدام، بلند شدن میرن کویت، با امیر کویت ملاقات میکنن. به امیر کویت میگن که ما جنگیدیم، به خاطر شما جنگیدیم علیه ایران، نتیجه این شد، شما باید پولا رو به ما ببخشید. امیر کویت میگه نمیبخشم، پول ندارید بدید، برید خانوماتون رو بفروشید به ما، پول ما رو بدید. با همین جمله صریحا عزت ابراهیم انقدر ناراحت میشه، این ظرفای بشقاب رو میز بود برای غذا برم میکنه، سپرت میکنه به سمت امیر کویت، از روی سبیل امیر کویت رد میشه، یعنی میشه ممکن بخوره به تو چشش، پرت میشه اونجا، بلند میشه جلسه رو ترک میکنه. به مجردی که طه یاسین رمضان جلسه رو ترک میکنه، قوای عراقی حمله میکنند. به عبارتی کویت رو بلعیدند، نگرفتند، تمام ذخایر بانک مرکزی رو تخلیه کردند، تمام ثروت کویت هم تریلیاردر از ثروت. اونجا شد ایالت 17 عراق. علی حسن المجید پسر عموی صدام هم شد فرماندار اونجا، صدام هم نشست اونجا که ما یک کشوری گرفتیم به خاطر اون پولا. امیر کویت هم فرار کرد، رفت به جده. من خیلی تلاش کردم اون موقع برم با امیر کویت در هتل طبقه 8 جده مصاحبه کنم که نشد. بعد از این ماجرا خبر به آمریکایی‌ها رسید و جورج بوش پدر که رئیس جمهور بود یه اخطار به صدام میده که کویت تخلیه کن، میگه نه و فلان اینا، عملیات طوفان صحرا به ریاست جنرال شوارتزکوف. شوارتزکوف نوه اون جنرال شوارتزکوفی بود که بنیانگذار کودتای 28 مرداد علیه ایران بود. مسئولیت عملیات به عهده میگیره، حمله میکنن به سمت کویت. حدود چندین هزار عراقی کشته میشه، تا جایی که با تانک زمینی میان رو سنگرهای عراقی، وارد خاک عراق میشن. جنوب عراق هم شیعه نشین بصره، موقعی آمریکایی دارن وارد اینجا میشن میبینن که همه چیز داره به نفع ایران تموم میشه، وای میستن اونجا. به صدام میگن خودت دیگه میدونی. صدام چلوندنش. صدام هم دید چه کسانی با آمریکایی همکاری کردن، در تلافی این ماجرا بالای 100,000 شیعه رو در جنوب عراق قتل عام میکنه که شما چرا زمینه دادی که مثلا آمریکایی هم بیان جلو اینا. بعد از این ماجرا دیگه صدام اون صدام گذشته نبود. هواپیماش که در ایران بودن، زمینه احتمال حمله بسه مواد غنی‌سازی اورانیوم در عراق مطرح بود، جنرال پاولون حرفا رو زده بود، به سمت یک جنگ میرفت. صدام آرام آرام اومد گفتش که من بخوام برم مخفی بشم و نشم اینا، فرستاده ویژه روسیه آقای پریماکوف اومد اونجا باش صحبت کرد، گفت بلنشو بیا مسکو، اینا میخوام بگیرنت. گفت نه من وای میستم فلان. گفت میگیرنت اینا. رفتن در استخر زیرزمینی کاخ صدام در کاخ عباسی شنا کردن، گفت بلنشو بیا اینجا میگیرنت. رفت اون گوش نداد، آروم آروم آمریکایی‌ها اومدن در حوادث عراق و صدام زیر گرفتن. جنرال برنر گفت وی گات هیم، گرفتیمش بالاخره. و عملیات پایان طوفان صحرا اینجا به پایان رسید با این صدمات مالی. این عملیات به دلیل لایه‌های مختلف یکی از سری‌ترین اسرارهای جنگ نظامی بود.
بله، متشکریم از شما جناب آقای ساجدی. باز هم پرونده دیگر از منطقه خاورمیانه. تا پایان برنامه سایه روشن تاریخ با ما همراه باشید.
۱۶ ژانویه ۱۹۹۱. در 24 ساعت نیروهای ائتلاف به رهبری ارتش آمریکا یک عملیات هوایی دقیق رو علیه نیروهای ارتش صدام حسین انجام میدن که به نام عملیات طوفان صحرا شناخته میشه. با حمله صدام به کویت، غربی‌ها به شدت این اقدام رو محکوم کردن و یک ضرب العجل برای ترک کویت و یک التیماتوم برای صدام صادر شد. اگر عراق تا 15 ژانویه 1991 از کویت عقب نشینی نمی کرد، شورای امنیت اجازه حمله به این کشور را صادر کرده بود. و حالا 17 ژانویه 1991، یعنی 2 روز از آخرین ضرب العجلی که به صدام داده شده بود رد شده. در حمله اولیه نیروهای ائتلاف به صدام از انواع و اقسام هواپیماها استفاده شده بود. رهبری این کمپین هوایی هم با آمریکا بود که قوی ترین نیروی هوایی دنیا رو داشت.
در برنامه امشب سایه روشن تاریخ ازتون پرسیدیم به نظر شما مهمترین پیام سال روز یاد بود نسل کشی کودکان و زنان فلسطینی که خب این سال روز گذشته بود چه هست؟ گزینه الف بیداری وجدان جهانی، گزینه ب ضرورت اتحاد ملت‌های مسلمان، گزینه جیم رسوایی چهره واقعی صهیونیسم، گزینه دال هر سه مورد. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن ماست.
سلام بهتی هستم، همراه همیشه گیتون از بحر زیبای کرمانشاه. ضمن تشکر از برنامه خوب و آموزنده شما و به امید اینکه فلسطین پیروز بشه، گزینه 4 همه موارد. خدا نگهدار.
خب بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558. ضمن این که باز هم یادآوری میکنم اگر در بخشهایی از برنامه پرسشی براتون به وجود اومده، حتما در میون بذارید، آقای ساجدی پاسخگو خواهند بود و بسیار هم اقبال نشون میدن به پاسخگویی به شما شنوندگان عزیز. خانم گوهر کرمی از کرمانشاه گزینه 4 رو انتخاب کردند. آقای محمد مددی هم گزینه 2 ضرورت اتحاد ملت‌های مسلمان رو انتخاب کردند. آقای فلاح پارسا از ملایر هم گزینه 4 رو انتخاب کردند. و همینطور دوست دیگر ما خانم هاشمیه از اهواز هم نوشتن گزینه 4.
سلام، پاسخ گزینه 4 کیارش کرمانشاه.
جوابم گزینه 4 می باشد.
آقای محمود ایمانی ضمن انتخاب گزینه همه موارد تشکر کردن از برنامه، به طور ویژه از جناب آقای ساجدی تشکر کردم. ممنونم آقای ایمانی، سپاس که با لطف همراه برنامه هستید. آقای ویسی از کرمانشاه هم گزینه 4 رو انتخاب کردند. آقای خدابندلو از ابهر هم همه موارد رو انتخاب کردند. بی نهایت سپاسگزاریم از شما شنوندگان محترم. قدرت گاهی در هیاهوی آشکار جلوه نمی کند، بلکه آرام و خاموش در سازکارها و تصمیمهای پنهان ریشه می دواند و جریان تاریخ را هدایت می کند. امروز به همان لایه‌های پنهان نگاه می کنیم که هنوز اثرشان بر رخدادهای روزگارمان محسوس است.
معماری قدرت.
گاهی حقیقت نه در قدرت آشکار که در شجاعت سخن و روشنایی قلم پنهانه، جایی که اندیشه جسورانه میتونه دیوارهای سکوت و سرکوب رو فرو بریزه و افق تازه‌ای برای جهان باز کنه. امروز قراره جناب آقای ساجدی از زاویه متفاوت نقش چنین جسارتی رو در نویسنده روس و برنده جایزه نوبل ادبیات در سال 1970 بررسی بکنیم، الکساندر سول جانتسین. بله
بفرمایید. قبل از اینکه شروع کنیم، من درود می‌فرستم بر آقای ایمانی عزیز که براز لطف کردن نسبت به برنامه و همه دوستانی که میشنوند. من خواهشم مجددم اینه که